أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحث اخلاقی، یه بحثی ما قبلا شروع کردیم راجع به عدالت و عدالت حضرت امیر. عدالت و رعایت عدالت یک گره‌هایی داره و یک سختی‌هایی داره. بالاخره انسان در یک مرحله به رودرواسی گیر بکنه، دوستی، فامیلی، رفیقی، فرزندی، برادری، خواهری میانو خواهش بکنن، تمنا میکنن و یه خواسته‌ای دارن که اون خواسته درست نیست یا خلاف عدالت است. یه امتیازی میخوان، یه بیشتری میخوان. خب آدم اگر میتونه در این جور موارد عدالت را رعایت کنه، خیلی هنر کرده. این کار خیلی سختی است که آدم در این جور موارد عدالت رو رعایت کند و نلغزه و کشیده نشه به سمت باطل، به سمت بی‌عدالتی. و به نظر میرسه این برای هیچ کس نمیتونه این کار را رعایت کنه. هر چی هم عدالت را رعایت میکنه، بالاخره در مقابل فرزند، در مقابل برادر، در مقابل خواهر، در مقابل خانواده یه جورایی کم میاره و نمیتونه. واقعا هم سخته، آدم نمیتونه. باید برابری بین فامیل و غیر فامیل، نزدیکان و غیر نزدیکان، بلکه باید برابری ما بین دوست و دشمن تا این حد رعایت کنه. و این برای کسی اتفاق نیفتاده و این کار را انجام نداده به جز حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه. حضرت امیر تنها کسی که عدالت را به معنای اتم رعایت کردن. حتی پیامبر گویا در مواردی، چون پیامبر دستشون باز بود و در مواردی مثلا میبخشید، یکم یک کسی مثلا تمایل پیدا میکرد، گرهش حل میکرد، چون دست پیامبر بازه، به خدا وصله، به جبرئیل وصله، با اجازه الهی یک کارایی میکنه. ولی حضرت امیر مجبور مو به مو کل امور را رعایت کنه. حالا یه مواردی ذکر عرض میکنم که حضرت امیر ابدا هیچ نرمشی از خودش نشون نداده. یکی از این موارد میگه رعا امیر المؤمنین علیه السلام یوم بدر عقیلن. و در جنگ بدر مشرکین شکست خوردن و مسلمانان کلی اسیر گرفتن. یکی از این اسیران عقیل، عقیل برادر حضرت امیر، برادرش از یه پدر و یه مادر. عقیل کیه؟ پدرش ابو طالب، حامی پیامبر. برادرش حضرت امیر که وزیر پیامبر دیگه خیلی جایگاه نزدیکی داره، بیشتر هم گرفتار زندگیش و خانوادش و معیشه و این شکل. خب حالا این اتفاق افتاد و در جنگ بعد او را اسیر آوردن. بعد حضرت امیر او را دید، میان اسرا دید و صورتش را اون ور کرد که او را نبینه یا که انه ندیده. فصدعن فصاح به عقیل، عقیل صدا زد، ای علی قسم به خدا اما والله لقد رأیتنی، منو دیدی، با چشم خودت دیدی، رأیت مکانی ولكن عمدن تصد عنی، ولی عمدن خودت ندیده میگیری، خودت اون ور میزنی که انه ندیدی، عمدن این کار میکنی. فعطا علی النبی، حضرت امیر هم نزد پیامبر آمد. فقال هل لك في ابي يزيد، خب نظرت راجع به ابي يزيد که همون عقیل، مشدودتن یداه الى عنقه، من دیدم دستاش رو به گردنش بستن مثل بقیه اسیران، الى عنقه بنسعته، با یک بندی با یک تنابی دستاش مثل بقیه اسیران بستن و دارن یکیشان میارن. فقال انطلق بنا، علی پیامبر فرمود بیا با هم بریم ببینیم چیکار میشه کرد. خب حضرت امیر این برادرشه و بالاخره حق فامیلی برادری ز پدر از یه مادر، ولی هیچ فرقی بیان او و بقیه اسرا نذاشت و حاضر نشد مثلا بره او را آزاد کنه یا بالاخره حالا نخواد مثلا کلا آزاد کنه، لاقل این بندی که تو گردنش بستم باز کنه، ولی ابدا این کار را نکرد. فقط بالاخره برادر عامل بعد داستانش را به پیامبر نقل کرد و عرض کرد. خب این یه مورد. مورد دیگر داستان امهانی. امهانی خواهر حضرت امیر، و حضرت امیر در فتح مکه مستقیم رفت به سمت خونه امهانی است و اون هم با لباس جنگی، کلاه خود و حتی اینی که صورتش می پوشونه مقنعاً بالحدید، نقابی از آهن داشت، چهرش مشخص نبود. یوم الفتح، در روز فتح مکه، وقد بلغه، به او خبر دادن یه عده از مشرکین در خونه امهانی خواهرش اونجا مخفی شدن. وقد بلغه، به او خبر رسید، انها آوت، پناه داد، امهانی پناه داد، الحارث ابن هشام و قیس ابن السائب و ناس من بنی مخزوم، از قبیله مخزوم، اینا کافر بودند و امهانی به اونها پناه داد. السلام علیکم و رحمت الله. به اونها پناه داد و اونها را در خونه خودش قایم کرد. حالا بعد حضرت امیر آمد و پشت در فنادا، اخرجو من آویتم، اینایی که پناه دادی بیرون کنید، خارج کنید، بیارید، من آویتم، فجعلو یذرقون کما یذرق الحبارا، اینا از ترسشون بالاخره خرابکاری کردن مانند حبارا. حبارا یک کبوتریه، خیلی ترسوه، یعنی هر وقت با خطر مواجه میشه شروع میکنه به دفع مدفوع از ترسش، و اینا هم همچه حالتی پیدا کردن. خوفا من قتل تاسس حضرت امیر. فخرجت الیه امهانی، امهانی بیرون آمد و هی لا تعرفه، چون حضرت امیر قناع داشت آهن فنشناخت. فقالت یا عبدالله، بنده خدا، من امهانیم، بنت عم رسول الله، بس دختر عموی پیامبر، و اخت امیر، بر خواهر حضرت امیر. انصرف عن داری، از جلوی خانه من برو، از جلوی خانه من برو. فقال اخرجوهم، حضرت امیر اهمیت نداد، گفت حتما اینا را بیرون بیارید. فقالت والله لا اشكوانك الى رسول الله، قسم خورد امهانی، قسم به خدا من شکایتت پیش پیامبر میبرم. فنزع المغفر، خب اون نقابی که داشت و اون کلاه خودی که داشت برداشت، ان راسه از سرش برداشت. فعرفت، خب شناخت دیگه، امهانی برادرش رو شناخت. فجاءت تشتد، دوان دوان اومد پیش حضرت امیر، حتی لزمتو تزمتو، خب را بغل کرد دیگه برادرش. فقالت فدیتو، که من فدایت شوم، من قسم خوردم تو را پیش پیامبر شکایت کنم، من نمیدونستم شما کی هستی، ولی قسم خوردم شکایتت پیش پیامبر ببرم. لاشکوانک الی رسول الله. فقال لها اذهبی، حضرت امیر به او فرمود برو، برو فبری قسمکی، برو قسمت را به قسمت عمل کن، قسمت را وفا بده. فانه به اعلى الهادی، به همین دره را بگیر، بالای دره پیامبر اونجاست. فاتت رسول الله، هم نزد پیامبر آمد. فقال لها، پیامبر به امهانی فرمود انما جئتی یا امهانی، تشکین علی، یا شما آمدی پیش من تا از علی شکایت کنی. فانه اخاف اعدا الله، زیرا ایشون دشمنان خدا را ترسنده، و اعدای رسول الله، دشمنان پیامبر ترسنده. بله، شکر الله لعلی سعیه، خب خدا سپاسگزاره این کار و تلاش حضرت امیر. و اجرت من اجارت امهانی، من هم پناه میدم، من هم ضمانت میکنم اونایی که امهانی ضمانت کرد، به خاطر نمکانی ها من علی بن ابی طالب، به خاطر جایگاهی که پیش حضرت امیر داره، من هم به اونا پناه دادم و اونا را بخشیدم. این پیام حضرت امیر نبخشید، حضرت امیر تا مرز عدالت میره، ولی پیامبر اختیاراتی از طرف خدا داره و اونا را بخشید. حضرت امیر دیگه نگاه نمی کنه امهانی بهشون پناه داده، امهانی اونا را قایم کرده، ضمانت کرده. خیلی خوب، حالا یه مورد دیگه فرماید، یه بعضی ها نقل میکنه، من رأیت و امیر المومنین، دیدم حضرت امیر، و اوتیه به اترج، دیدم برای حضرت امیر با لنگ، یا پرتقال، امروز مثل پرتقال آوردن با اترج. فذهب الحسن والحسین یتناول اترجه، حالا امام حسن بود یا امام حسین بود، حالا سر رفت تا یه دونه از این بالنگا بر داره، منظره خوبی داره. فنزعها من یده، حضرت امیر از دست امام حسن یا امام حسین بالنگ رو گرفت. ثم امر به فقسم بین الناس، بعد دستور داد که این بالنگ رو بین مردم تقسیم بشه. خب سخت انسان مثلا یه بچه‌ای دلش میخواد یه پرتقالیه، میوه دلش میخواد، بچه است. ولی حضرت امیر تا ته عدالت میره و حاضر نشد این بالنگ در دست پسرش بمانه.
یک دونه بود یا
یه دونه؟ یه دونه امام، نه بالنگ زیاد بود ولی امام حسن یا امام حسین یه دونه برداشت، اتروج یه دونه برداشت، ولی حضرت امیر رفت از دستش گرفت و بین مردم تقسیم کرد و عدالت تقسیم کرد. یه روایتی از زاوان و ان قنبر قدم الى امیر این جماعت. قنبر یک روزی در منطقه رحبه در عراق یه ظرف و ظروفات طلایی از طلا آورد و به حضرت امیر تقدیم کرد. خب اینا از چی بود؟ از بیت المال بوده دیگه. و فضه، بعضی هاش طلا بود بعضی هاش هم نقره بوده. فرح به و قاله انک لا تترک شیئا الا قسمته، شما هیچ چیزی برای خودت باقی نمیذاری. حضرت امیر بیت المال را تقسیم میکرد، جارو میکرد، هیچی برای خودش باقی نمیذاشت. من دیدم شما هیچی برای خودت باقی نمیذاری، من این ظرف های طلا قایم برای خودت قایم کردم، یعنی برای حضرت امیر قایم کرده. حضرت امیر به خودش رحم نمی کنه ولی حالا قنبر میخواد رحم کنه. بله چیزی باقی نمیذاری مگر بین مسلمانان قسمت کنی. فخبأت لك هذا، من اینها را قایم کردم، کنار گذاشتم. بله حضرت امیر فرمود که ویحک لقد احببت، وای بر تو، دوست داری آتش جهنم وارد خونم کنی؟ ان تدخل بیتی نارا. ثم استعرضها بسیفه، حضرت امیر شمشیر را گرفت و این ظرف ها را، ظرف های طلا و نقره را با شمشیر زد و همه را تکه تکه کرد. و ضربها حتی انتشرت، بخش فلا شد. من بین اینا این مقطع یه ظرفی است که دستش کنده شده، یکی تکه تکه شده. بله بضعه و ثلاثین، این یه ظرف 33 تا تکه شده. و قال علیه بالعرفا، برید زرگر رو بیارید، صراف رو بیارید. فجاء و آمدن و قال هذا بالحصاص، شما زرگر هستید، بشینید اینا رو وزن کنید به شکل مساوی تا به مردم، بین مردم پخش کنم. بله خب داستان عقیل هم معروفه، اومد از حضرت امیر کمک خواست و حضرت امیر میفرماید من میدونم عقیل چقدر نیاز داره، چقدر محتاجه، به خدا قسم فرزندان عقیل از گرسنگی سیاه شدن، من میدونم، ولی به جای این که به عقیل پول بده رفت یه آهنی داغ کرد و به نزدیک دست عقیل قرار داد. حضرت عقیل سوخت و داد زد این چیه؟ حضرت امیر فرمود که وای بر تو، از یه آتشی که یه بنده خدایی روشن کرد و گرم کرد مینالی و انتظار داری من از آتش جهنم ننالم؟ به او نداد. گفت خب، بهش گفت که حالا چون برادرش، گفت سب کن تا خراج من بیاد، سهم من بیاد، بهت یه قسمتیش به شما بدم، اگر نه این که بچه هام گرسنه بمونند و غذایی ندارند همشو به شما میدادم. او گفت اگر سهم شما چقدره؟ من 100,000 درهم بدهکارم، سهم شما مگر چقدره؟ تازه چقدرم باید صبر کنم؟ فایده نداره. به من یک کرایه راه بده برم پیش معاویه، معاویه به هم بده. رفت پیش معاویه و بدی حضرت امیر رو گفت اونجا. حضرت امیر میدونه این میره پیش معاویه. دیگه به امام حسن فرمود که همون پیراهنی که پوشیدی به عمود بده. به عموش داد. گفت چند درهم بهش بده هم که خودش به شام برسونه. بله. میدونه این داره میره شام پیش دشمنش و میره اینجا تقویت دشمن میشه و در عین حال این کار را کرد برای رعایت عدالت. خب این بحث اخلاقی تموم شد. حالا این بحث موعظه داستان اون پادشاه هندوستان که بچه پسر برای او متولد نمیشد برای جانشینی و خیلی نگران و ناراحت بود. بعد بالاخره براش فرزند پسر متولد شد و خیلی خوشحال شد و دستور داد به مدت یک سال جشن بگیرند. خب عرفا و ستاره شناسا و می آمدند و بچه را می دیدند و می گفتند این آدم بزرگی می شه. یه نفر از آخر آمد که از همه استادتر بوده و پادشاه او را خیلی قبول داشت. او گفت بزرگ می شه، خیلی هم بزرگ می شه، ولی بزرگی دنیا نیست، بزرگی آخرته. این خود پادشاه با اهل دین و اهل نسک و اهل عبادت دشمن بوده. بدش می آمد از اول و چون اونا ای انتقاد می کردن کارهاشو، اسرافهاشو، زیاده رویهاش می رفت پیش بتپرستا، اونا ازش تجدید می کردن، تعظیم می کردن کارشاش. خلاصه تمایل به بتپرستی پیدا کرد و خیلی هم شدیدن با ناسکا و راهبا و دیندارا مخالف بود، خیلی شدید. خب حالا هم فرزند براش اومده جانشینش بشه. این عارف، این ستاره شناس بهش گفت که این بزرگ میشه ولی بزرگی آخرت، نه بزرگی دنیا. هیچ شباهتی به بزرگی دنیا نداره. خیلی ناراحت شد، محزون شد، جشنها را تعطیل کرد و یه شهری برای این فرزند آماده کرد. در این شهر همه جوان، همه خوشگل، گفت اسمی از مرگ نمیارید و جلو این بچه یه وقت نره دیندار بشه، مؤمن بشه، نمیدونم تارک دنیا بشه. خب بعد اون داستان اون فرزند ایده. بعد پادشاه یه روزی گفتیم رب بیرون و با وزیرش یه داستانی خوندیم. حالا یه داستان دیگه. پادشاه مجدداً به شکار رفت. بعد البته دید یه دو نفر از دور دید. گفت اینا چی هن؟ برید بیاریدشون. اونا را آورد. آوردند. دید که اینا دوتا راهب هن. دوتا تارک دنیا هن. دوتا مؤمن هن. و اونها گفت که شما چرا؟ به چه حقی در مملکت من در هندوستان موندید؟ من دستور دادم که هیچ ناسکی، هیچ راهبی، هیچ دینداری، هیچ تارک دنیایی توی هندوستان نمونه. مگر بهتون نگفتم؟ من بهتون خبر نرسوندن. خب شما چرا الان داخل هنوز تو هندوستان هستید؟ چرا از کشور خودم خارج نمیشید؟ قالا اینا گفتن که ما در حال بیرون رفتن هستیم. داریم میریم. داریم بریم. از کشور شما خارج میشیم. بله. ما در راه خارج شدن. پیغام به ما رسید. فرستاده‌هات به ما گفتن که ما از اینجا باید خارج بشیم. اما الان داریم خارج میشیم. بله. رسمی خروج. قاله. ولی ما خرجت ما راجلن، چرا پیاده داری بیرون بیاری بیرون؟ قولا قالا نا قام و ضعفا، ما آدم های ضعیفی هستیم، ما مرکب نداریم، چارپا نداریم که سوار بشیم، اسب نداریم، قاطر نداریم سوار بشیم بریم. قام و ضعف و لیس لنا دواب ولا زاد، توشه هم نداریم، چارپا نداریم و نمیتونیم سریع خارج بشیم مگر اینکه همجوری آرام آرام خارج بشیم. پادشاه به اونا گفت که ان من خاف الموت اسرع بغیر دابه، کسی که از مرگ میترسه شتابان خارج میشه، هرچند هم چارپا نداره، اسب نداره، قاطر نداره، مرکب نداره، به خاطر ترس از مرگ، چون تهدید کرده بود به کشتن، ترس از مرگ دوان دوان خارج میشن. شما چرا همجوری یواش لخ لخ دارید بیرید؟ بله، اسرع بغیر دابه ولعزاد. فقال له انا لا نخاف الموت، اونا گفتن که ما از مرگ حراسی نداریم. بل لا ننظر قرة عين في شيء من الاشياء اللي فيه، اصلا ما چشم را شک تو این دنیا چی داریم؟ هیچی نداریم، تعلق به هیچی نداریم، ما هیچ چشم روشنی نداریم جز همین مرگ. ما را به مرگ میترسونی، ما مرگ دوست داریم. الا فیه، قال الملك و کیف لا تخافان الموت، چگونه ادعا میکنی که از مرگ حراسی ندارید، از مرگ حراسی ندارید در حالی که داری از کشور خارج میشی، از ترستون داری خارج میشی؟ خب ببین، بالاخره این پادشاه آدم زیرکی بوده، میفهمه شما که از مرگ نمیترسی، خب تو جای خودت میشستی، چرا پاشدی داری میری؟ بله، و گفت شما که میگید فرستاده های ما نزد شما آمدن و به شما گفتند و شما هم الان داری خارج میشی و شما میترسی، شما ترسو هستی. پس گفت این فرار از مرگ چه رنگیه؟ این فرار از مرگ، خب اینا گفتن که ما از مرگ و از ترس مرگ فرار نکردیم، اگر هم فرار کردیم برای اینکه ما نمیخواهیم گناه کنیم و نمیخواهیم کسی به خاطر ما گناه کنه، تو گناه بیفته، نه خودمون گناه میکنیم نه کاری میکنیم دیگران به خاطر ما گناه کنن. و ما اگر داریم میریم بیرون برای اینکه تو مرتکب گناه نشی، برای اینکه ما سبب نشیم که شما مرتکب گناه بشی، یعنی ما روشمون اینه، نه خودمون مرتکب گناه میشیم و نه کاری میکنیم که دیگری به خاطر ما گناه مرتکب بشه، و اگر داریم بیرون میریم به خاطر اینکه خودت گناه نکنی ما را بکشی و مرتکب گناه بشی. اینجوری گفتم، و اون هم شدیداً عصبانی شد و دستور داد که اینها را در آتش بسوزونند و اونها را سوزندند. خب بعد آمد و به اهل مملکت، به ملت، به بت پرستان گفت هر جا یه ناسکی پیدا کردید، هر جا یه راهبی پیدا کردید، هر جا یه تارک دنیایی پیدا کردید، هر جا یه مؤمنی پیدا کردید، بگیرید و آتش بزنید. خب این بت پرستا هم این را فرصت شمردن و شروع کردن به دنبال کردن هرچه ناسک و مؤمن و دیندار، میگیرن و اونا را میسوزندن. بله، احرقوهم بالنار. سؤال، چرا راهبا و دیندارها را سوزندن، با آتش سوزندن؟ و این خودش در هندوستان یه سنتی باقی ماند. واقعا من یه زمانی سوال میکردم، از خودم سوال میکردم، خب چرا این هندوها بودایی ها مرده هاشون رو میسوزونن. علتش چیه؟ حالا چه تفسیری آدم برای این کار داره؟ تفسیرش اینه، چون راهبان و دینداران و ناسکان رو با آتش سوزوندن، اینها به اونها اقتدا میکنن، اینها براشون یه الگو شدند و شروع کردن به سوزاندن مرده هاشون. حالا سنت باقی مونده در زمین سرزمین هندوستان. خب دیگه کسی از ناهب و مؤمن و دیندار در هندوستان باقی نماند به جز تعداد اندک. اونا هم قایم شده بودند تو کوها، توی جاهای خلوت اونجا قایم شده بودند و دیگه هیچ وقت از پناهگاهشون، مخفیگاهشون خارج نمی شدند. بله، و در حقیقت از انظار غایب شدند و مخفی موندند و در خفا و در پنهان مردم را به دین و دینداری و ایمان و کار خیر دعوت می کردند. بله، هر کی به دستشون به هر کی رسید او را نصیحت می کردند و هدایت می کردند. فعلا به این مقدار اکتفا می کنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.